سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که همه خوب و سالم و سرحال و سلامت باشید، مواظب خودتون و خانوادهاتون باشید. انشالله که این ایام گرفتاری پیش نیاد تو این وانفسایی که واقعا داریم میبینیم، و خدا انشالله کمک بکنه به همه مردم عالم و نه فقط مردم ما. الان اخبار ساعت 2 در امریکا میگفت 2600 نفر ظرف 24 ساعت گذشته جون خودشون از دست دادن، و خیلی از اینهایی که جونشون از دست میدن مردمان بیکس و کار و بیچاره‌ای هستن. واقعا این نیست که کسی بگه حالا اینا امریکاییان بهتر که مردن، واقعا اینطور نیست، و خیلی از اینا مردمان مظلوم و بیکس و کاری هستن یا ضعیفن، جز اقشار آسیب پذیر اون جامعه هستن، و واقعا دل انسان به درد میاد. خدا انشالله که به عنایت خوبان عالم زودتر این گرفتاری رو برطرف بکنه و هم به مردم ما هم به همه مردم دنیا این توفیق رو بده که هم مرائی باشن نسبت به آنچه که لازمه برای رفع این بیماری، و هم این نعمت رو بده که انشالله زندگی به حالت عادی خودش برگرده و همه انشالله بتونیم با یه دل خوش و یه شرایط منطقی و معمولی انشالله به زندگیمون ادامه بدیم. چون واقعا شرایط که میبینیم یه چیز عجیبیه، یک مطلب بی انتهایی که هیچ که در مورد انتهاش نمیتونه نظر بده، و همه حیرت زدن آقا 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه چی میخواد بشه. و از این جهت انشالله دعا کنیم که گرفتاری برطرف بشه. امروز علاوه بر بحث صدقات که انشالله اهتمام دارید، یه پیوند دیگه ای هم ما روی صفحه قرار دادیم. این پیوند برای یه مادری است که یه اتفاقی براشون افتاده و بیمارستان هستن، یه جراحات متعددی وارد شده، جریان مفصله و خیلی غمباره، و حالا گفتنش موجب تکدر خاطر شما خواهد شد. منم نمیخوام احساسات شما رو تحریک بکنم که شما کمک بکنید، ولی جراحات متعددی به ایشون وارد شده و برخی از اعضا آسیب دیده، بعضی اعضا قطع شده، و فرزندان ایشون، پسر دخترشون، حالا هر چیزی که تونستن از زمین و زمان به هم زدن و موفق شدن که نزدیک 100 خورده میلیون رو بدن برای چند تا جراحی متعددی که ایشون داشتن، ولی گرفتارن و ایشون هم تو بیمارستانن و حال مناسبی ندارن، به خاطری که میگم یه جراحت تصادف نبوده، واقعی خیلی وحشتناکیه. این رو گذاشتیم که اگر کسی مایل بود و علاقمند بود کمک بکنه که ما انشالله بتونیم برای اون مادر هم یک قدمی برداریم و انشالله یک کمکی بکنیم با زحمت شما. بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 114 رسید که و من از لمام من منعه مساجد الله. اما از جلسه قبل عجیبه، ما معمولا اینقدر سوال باقی نمیمون، تا سوال 53 جواب دادیم، 91 دونه سوال اومده جلسه، میبینیم چرا اینقدر سوال زیاد بوده. چند تا سوال جواب بدیم که یه ذره بارش کم بشه. سوال 53 گفتن سایت های هم هست که روسری ها رو بدون سر کردن به نمایش میذارن، یا مثلا چهره فرد رو تار میکنن. یادم هست که بحث این بود که کسی میگه خب روسری بفروشم با صورت خودش، میگه مثلا می‌خواد تبلیغ بکنه و اینا، خب اگر بشه بدون سر یا یه جوری تار کنن که فرد معلوم نباشه، خب اگه می‌خوان اینقدر تار کنن که معلوم نباشه، خب یه سر یه مانکن هم میشه استفاده کرد دیگه. حساس نکنید همسرتون رو نسبت به موضوع. اینکه میفهمید تمام بودجه دست دولت و مجلس است و تا آنها نخواهند گرونی حل نمی‌شود، پس نقش نهادهای موازی چه می‌شود؟ مثلا سپاه چرا تو کارهای اقتصادی ورود می‌کنه یا آستان قدس رضوی؟ عرض کنم که 94% بودجه کشور دست دولته، 94%. تمام نهادهای دیگه، نمیدونم بنیاد مستضعفان و جانبازان و ستاد اجرایی و همه این رو هم 6% بودجه. آستان قدس رضوی از دولت بودجه نمیگیره، اون پولی که در میاره از کار خودشه، از پولای مردمه و اصلا از دولت پول نمیگیره. آستان قدس لطف میکنه، تو کار اقتصادی ورود میکنه، یه وقتایی به دولت پول قرض میده. حتی سپاه ورودش طرحهای اقتصادی ستادی، یه قرارگاهی است به نام قرارگاه خاتم الانبیا. از زمان جنگ خب سپاه به واسطه کاری که در جنگ میکرد، بالاخره یه جایی باید پل میزدن، یه جایی باید کار انجام میدادن، یه استحکامات مهندسی پیدا کرده، بعد از جنگ اینا رو حفظ کرده، با اون استحکامات تو مزایده ها و مناقصه ها شرکت میکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید من وزارت خونه الف میخوام راهن بزنم، میخوام پل بزنم، میخوام تونل بزنم، اینو میذارم به مناقصه، قرارگاه خاتم الانبیا هم شرکت میکنه و برنده میشه مثل بقیه جاها. و این کمک سپاه به دولته، و چون تجهیزاتشون تجهیزات قوی بوده از زمان جنگ و بعدش، تو خیلی از پروژه ها اینقدر به دولت کمک کردن که دولت های مختلف از قرارگاه خاتم به عنوان یکی از بازوهای خودشون یاد میکنن. و همین الان هم دولت میدونم چند صد میلیارد بدهی داره به قرارگاه خاتم و نداده هنوز. لذا اون ورود به این معناست، نه ورود اقتصادی به این معنا که مثلا یه بنگاهی سپاه و اون بنگاه اقتصادی با بنگاه دولتی یا خصوصی رقابت میکنه، این شکلی نیستش. گاهی علم هست ولی ناخواسته عمل بهش نیست، چی کار باید کرد؟ آیا در این مواقع مستاق این عالمان میشیم؟ انشالله که نشیم. ولی ببینید که انسان علم داره عمل نمیکنه یه ریشه نداره. بعضی وقتا ما علم داریم، اون علم به همون موضوع کامل نیست، یعنی اگر علم به همون موضوع کامل میشد ما عامل میشدیم. بعضی وقتا علم داریم عمل نمیکنیم چون ارزش اون علم رو نمیدونیم. گاهی اوقات علم داریم عمل نمیکنیم، بدی عمل نکردن رو نمیدونیم. یعنی اینکه یه آدمی چرا گاهی اوقات هم از ما از این شاخه به اون شاخه میشیم، یعنی از شاخه‌های مختلفی علومی کسب میکنیم که خب قابل جمع نیستن به جهت عمل، یه ریشه نداره که بگم این است ولا غیر. واقعا خیلی از سوالات رو میپرسن دوستان، حیفه که از استاد با این نه با خواهش میکنن، این چیزا که گفتیدم در مورد من صادق نیست. میشه لطفاً مورد تشبیه معکوس مشرکان به اهل کتاب را توضیح دهید؟ ما وقتی میخواییم بگیم که مثلا اهل کتاب این کارو میکنن، باید بگیم اهل کتاب مثل مشرکا این کارو میکنن، یعنی یه کاری اهل کتاب میکردن، الان میخواییم بگیم اینا شبیه کیان، ولی برعکسش میکنیم، میگیم مشرکان بدون علم جاهل اهل کتاب مثل اینا. اینا چه بابیه؟ از این بابه که افراد یهودی و نصارا رو ما میخواییم تحقیر بکنیم، اهل کتاب میخواییم تحقیر بکنیم، بگیم اونا مثل اینان، یعنی نگیم کار اینها مثل کار اهل کتابه که خیلی مثلا زشته، میگیم اهل کتاب مثل اینا دارن انجام میدن. اینا رو چیکار میکنیم؟ بدتر میکنیم، یعنی اینا انقدر بدن که تازه اهل کتاب چیز مشرکین هم مثل یهود و نصاران. اگه میگفتیم کار اهل کتاب مثل مشرکینه، یعنی مشرکین بدترن. ولی وقتی میگید کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، یعنی دارید میگید مشرکین هم کار این اهل کتاب رو انجام میدن، یعنی اینا از اونا بدترن، اینا الگوی زشکاری اونها هستن و بیشتر تحقیرشون میکنیم. واسه اون خواهرانی که سوال شرعی دارن میتونن به 3020 پیام بدن. چی هست 3020؟ یعنی آستان قدس. آه به خاطر 20 همه چیز البته برای مشهده، به مشهد هست که برکت هست تو اینا، چه بسا. ولی حتی چه بسا که به خاطر امام زهر علیه السلام هست، ولی نمیدونم 3020 احتمالا یه سامانه پاسخگویی به سوالات شرعی خواهران باشه دیگه، ها نمیدونم مرجع کیه بر اساس نظری کی میگن. توی دستور عملی که برای چله زیارت عاشورا آیت الله حقشناس هست، گفته دو رکعت نماز بعد از زیارت عاشورا که توی مفاتیح اومده رو حتما بخونیم. می‌خواستم ببینم دو رکعت بعد خوندن زیارت یا قبلش. اگر زیارت نزدیک باشه اول زیارت، مثلا کربلا باشیم بعد نمازه. اگر از راه دور باشه اول نمازه بعد زیارت. دستور عمل خاصی برای خوندن داره؟ سوره خاصی، ذکر خاصی داره یا معمولی مثل نماز صبح بخونیم؟ خودتون میگید تو مفاتیح اومده، خب مفاتیح ما مراجعه بکنید. کفش همینه که مثل نماز صبح بخونیم، یعنی همین مثل نماز صبح دو رکعت بخونین با دو تا قول هو الله یا هر سوره دیگری، هیچ مشکلی نداره. میشه لطفاً مورد تشبیه معکوس رو توضیح بدید؟ خب عرض کردم اینو. هر کسی اعتماد به نفس خیلی پایینی داشته باشه و با کوچکترین چیزی به هم بریزه، به نظر شما چیکار میتونه بکنه؟ سوال کلیه. نمیدونم این که چرا اعتماد به نفسمون پایینه. یه موقع داشته‌هامون کمه، کم بلدم، میترسم، این بعد علمش رو زیاد بکنه. یه وقت داشته‌هام زیاده، تمرین ارائه نکردم، خب باید تمرین ارائه بکنی. یه وقت به حرف دیگران خیلی اهمیت بدی، من الان درست بس میکنم، خب ای از بقیه میخوای تاییدیه بگیری، کسی نیست تاییدت بکن. این که چرا احساس میکنم خودم به تنهایی کارمو نمیتونم پیش ببرم و نیاز یه معیدی داشته باشم، اونو باید ردیابی بکنید. با توجه به اون میشه ریشه رو فهمید و برطرف کرد. آیا دوچرخه سواری برای زنان اشکال دارد با پوشش مانتو و روسری؟ دیدم بعضیا با حجاب چادر دوچرخه سواری میکنن. عرض کنم بهشون بگین یه مرتبه این چادر میره لای این چه زنجیر و گرفتاری ایجاد میشه. حضور شما رو زم تظاهر به یه چیزی و انجامش دو تا بحثه. یه وقت هست میگیم آقا یه جایی درست کردیم برای بانوان برن ورزش بکنن. خب برن بانوان ورزش بکنن. و میگه آقا تو خیابون کسی این کار رو بکنه؟ اگر که کسی این رو مایه تبرج و خودنمایی بدونه خب این میشه حرام. و مراجع فکر میکنم استفتا کردن غالبشون گفتن جایز نیستش. یعنی فارغ از این که با چه لباسی باشه دوچرخه سواری بانوان رو جایز ندونستن. حالا که یه جایی باشه مثلا توی مثلا پیست فارسی چی میشه؟ فارسی داره پیست؟ پیدا کنه محوطه زمین وزن خب فرنگستان رو بدن دست شما زبان فارسی رو نابود میکنه. جایی برای دوچرخه سواری و دیگر هیچ مثلا همچین جایی. در پاسخ به دوستانی که میگن هیچ کس کسی رو ندارن که ازشون سوالی بپرسن که در واقع پیرو به صحبت شماست که همیشه به ما میگید صبوری کنید، شاید بعضی از دوستان جایی و کسی رو نداشته باشن که سوالاتشون رو بپرسن. استاد غلامی، تو عهد قجر که زندگی نمی کنیم، این همه مشاور، این همه روحانی توی دانشگاه و مساجد، 70% این سوالا رو از رفیقاشون هم بپرسن همین جوابایی رو میدن که شما میدین. این سوال خصوصی پرسیدن و شناسه گذاشتن در حضور 300 400 نفر دیگه چه صیغه ای آخه؟ علیل که نیست. علیل که نیستیم، حتی اگه پول ندارن درآمدزایی کنن برن پیش مشاور. استاد من 6 جلسه تلیه حکمت و 6 جلسه تلیه نور رو صبوری کردم، ولی باور کنین همه اینها وابسته به فکر و عکس العمل شماست. اگه شما خودتون رو مسئول پاسخ به همه سوالات دانشجوهاتون در کلاس‌های تفسیر و سیر کتب ندونین این اتفاق نمیفته. متشکرم گفتن. ایراد شما به من وارده، اما یه وقتی شما یه درصد احتمال بدید شاید یه چیز دیگری هم در ذهن من هست. یعنی گاهی اوقات ما همه آنچه هست و شاید متوجه نمیشیم. یعنی یه احتمال بدید که شاید یک دلیلی هست که من به اون دلیل این فشار پاسخ به این همه سوال رو به خودم میدم، ولی نمیگم برو از فلان جا و فلان جا. یه درصد احتمال این که شاید من به یک دلیلی این کارو میکنم بدید. یعنی اینو اعتماد من اگه قابل باشم برادر شما، اعتماد خواهر برادری بپذیرید. شناسه 213. ببینید این ابهام ناشی از اینه که یک بار باید تکلیفتون رو با علاقتون مشخص بکنید. این که از این شاخه به اون شاخه و فلان اینا به نتیجه نمیرسید. من توصیه‌ام اینه که یک مرتبه با تحقیق و جدیت رشته مورد علاقتون رو انتخاب بکنید. وقتی که انتخاب کردید به همون بچسبید. من میخوام آدم قوی بشم، من میخوام موثر باشم، من میخوام خدمت، همش از قبل همین در میاد، بقیه چیزا رها کنید. میشه لطفاً معنی توحید رو یک بار دیگه توضیح بدین؟ توحید؟ پس توحید داشتیم ما؟ یادم نمیاد چیه توحید رو میگه. اگه منظورتون توحید در مقابل تکثرگراییه، اونجا گفتیم که ما قائل به واحد بودن حقیقتیم. نمیدونم اگه توضیح بدین چه توحیدیه، یادم نمیاد چی گفتم. آها آها، اونجایی که بحث علم بود که چرا عالمان این کار انجام میدن، درسته؟ آها، این که گفتیم گرفتاری اینه که علما این کار رو انجام میدن و اونها کار رو خراب میکنن، گفتیم به توحید نرسیدن. به توحید یعنی چی؟ یعنی از اعماق وجودشون به وحدانیت خدا، به فقط مؤثر بودن خدا و به این که همه چیز به خدا برمیگرده به معنای دقیق کلمه معتقد و ملتزم نشدن. فکر میکنم همین رو عرض کردم. خب نیم شد، بحثمون رو شروع بکنیم با سوالات و فواصل، سوالات جواب بدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 114 که میفرماید که کی ظالمتر از اون کسی است که من میکنه از اینکه مساجد الهی درش یذکر فیه اسمه، نام خدا درش ذکر بشه، و سعی فی خرابا و تلاش میکنه که خانه خدا رو خراب بکنه. اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین، اینا هم متقابلا دیگه حق ورود به خانه خدا رو ندارن مگه در حالی که میترسن. لهم فی الدنیا خزیون و لهم فی الاخره عذاب عظیم. حضور شما عرضم که در باب تناسب آیه که آیه قضیهش چیه و نسبتش با قبل به چه صورته، دو تا احتمال در مورد این آیه و شأن نزولش داده شده که دومی با سیاق هم کاملا هماهنگ. یک، جنگ فرمانده نصارا با بنی اسرائیل. فردی به نام تیتوس یا گفتن فتلوس یا فتلوس با تا، اون تیتوس هم هر دوش با تاه و سین، فردی به این نام رومی بوده و مسیحی بوده، این مسیحی‌ها رو با خودش جمع کرد و حمله کردن به بنی اسرائیل. به بنی اسرائیل حمله کردن و تورات آتیش زدن، بچه های بنی اسرائیل رو به اسارت گرفتن، مردا رو کشتن و بیت المقدس هم خراب کردن. این شأن اولی که برای این آیه چی گفته شده. شأنی که برای این آیه گفته شده نسبتش با آیات قبل چیه؟ خب آیات قبل بحث تعصب بیخودی اهل کتاب بود دیگه، به تعصب الکی پلکی دارن هم دیگه رو تکفیر میکنن، اینا میگن اونا جهنمیان، اونا میگن اونا جهنمیان، اونا میگن فقط ما خوبیم بقیه بدن. اون تعصب و تسلب و خود برتربینی کارش به جای رسیده که مسیحیای رومی حمله میکنن، یهودیا رو میکشن، بچه‌هاشون رو اسیر میگیرن، تورات آتیش میزنن، بیت المقدس هم به خاک یکسان میکنن. ادامه اون تعصبات احمقانه این رفتارهای وحشیانه است. این احتمال اول که شأن نزول این باشه و نسبتش با آیه قبل ادامه اشاره به تعصب و کله خشکی این اهل کتاب خارق العاده باشه. دو، این که نه، شأن نزول مربوط به خراب کردن مساجد مؤمنان بعد از مهاجرت از مکه است و هجرت از مکه است. این که میگیم مساجد مکه، خب در مکه مسلمونا مثل مدینه مثلا مسجد قبا که نساختن، که کسی اجازه نمیده این کارا بکنن، ولی تو همون مدتی که بودن، یعنی تو 13 سالی که در مکه بودن، مسلمون ها یه مکانهایی رو محل عبادت قرار داده بودن. مسجد یعنی چی؟ کلمه مسجد محل سجود، سجود کنایه از عبادت دیگه، کل عبادت. اینا تو اون 13 سالی که تو مکه بودن یه جاهایی رو برای عبادت انتخاب کرده بودن، به همین معنای مسجد مختصر. مشرکین وقتی که اینها از مکه هجرت کردن اون جاها رو خراب کردن، اون مساجد رو، محل سجود و عبادت مؤمنین رو از بین بردن و از اون طرف نسبت به مسجد الحرام هم تخریب انجام دادن، مسجد الحرام رو خراب کردن. خراب کردن به این معنا که اون رو از حیز کاری که براش درست شده بود سعی کردن خارج بکنن. چون خراب کردن مسجد لزوما به این نیست که شما برید دیوار مسجد بزنی خراب بکنی، که بعد میرسیم. خراب کردن یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی و معنای حقیقی داره که اونم میشه تخریب مسجد. خب این که بگیم خراب کردن مساجد مؤمنین در مکه و تخریب مسجد الحرام به معنای این که مسجد الحرام رو نذاریم رونق بگیره و از اون حیز خودش ساقط بکنیم، این نگاه و این تعبیر به عبارت کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، این اونهایی که لا یعلمون به کیا میخورد؟ به مشرکین میخورد. پس اگر بگیم که آیه مربوط به حمله اون تیتوس یا فتلوس به بیت المقدس و یهودیاست، شأن نزولش اینه، به آیات قبل میخوره، به خاطر که در آیات قبل بحث اهل کتاب بود، اینم ادامه شیرینکاری اهل کتاب. اگر بگیم که به مشرکین مکه میخوره که مساجد مؤمنین رو بعد هجرت خراب کردن و مسجد الحرام رو از اون حیز معنوی ساقط کردن، اینم میخوره، چون آیه قبل میگه کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، اینم میخوره. کدوم قوی تره؟ یعنی کدوم احتمال برای شأن نزول و تناسب آیه بیشتر میخوره. به نظر میرسه نظر دوم که تخریب مساجد در مکه باشه سنخیت بیشتری داره. سه تا دلیل براش عرض بکنیم. یک، سیاق آیه رو ببینید. سیاق آیات قبل صحبت در مورد کفار معاصر پیامبره. در مورد کیا حرف میزنیم؟ یهودیا، مسیحیا و مشرکینی که همدوره پیامبرن، یعنی همزمانن با پیامبر. اگر شما بگید این برمیگرده به جنگ نمیدونم تیتوس و اینا، خب خیلی میره عقب دیگه. در حالی که اگر بگید به همین کفار زمان پیغمبر میخوره، این مناسب تره. بگیم مشرکین مکه که همدوره پیامبر بودن اونا رو خراب کردن، یا مثلا یهودیایی که مشرکین رو تحریک میکردن اونا گفتن حالا که اینا از مکه هجرت کردن برید مساجدتون رو خراب کنید، یا مسجد الحرام رو نذارید این اتفاقات توش بیفته، اونجوری که خودتون میخواد اداره بکنید. این احتمال دوم، یک دلیلش اینه که با سیاق آیات بیشتر میخوره، که چون آیات قبل در مورد کفار هم دوره پیامبر بود، این آیه هم به همون کفار بخوره، نزنیم به کفار چند صد سال قبل. دو، در آیه میگه و من اظلم ممن افترا و من اظلم ممن منع مساجد الله، نمیگه مسجد الله، مساجد میگه. پس موضوع یه دونه مسجد نیست که بگیم مسجد الاقصاست در دوره حمله تیتوس مسیحی به بیت المقدس، نه. وقتی گفت مساجد، اینجا طبیعتا کلمه به معنای حقیقی خودش بار میشه، مسجدهایی خراب شده، مسجدهایی منع شده. خب این مساجد، یکیش مسجد الحرامه که دیگه مشرکین نمیذارن بعد هجرت پیغمبر کسی بره اونجا، یه سرش هم مساجدی که اینا مثلا به عنوان محل عبادت انتخاب کرده بودن. پس دلالت کلمه مساجد به ما میگه که آنچه که منع شد از این که درش یاد خدا بشه و خراب شد، یه دونه مسجد که اون مسجد الاقصا باشه نیست، مسجد الحرامه با سایر مساجد مؤمنین در مکه. اینم دلیل دومی که احتمال دوم از احتمال اول چی تره؟ قوی تره و مناسب تره. سه، میگه ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. این که میگه ما کان لهم، خب میدونیم که سوره مبارکه بقره جزء سوره هایی است که در مدینه نازل شده و جزء اولین سوره هاست. یکی از اولین سوره هایی که در مدینه بر پیامبر نازل شده سوره مبارکه بقره است. خب اینجا داره اشاره میکنه به یه اتفاقی که با یه فاصله نسبت به ورود پیامبر به مدینه افتاده، چیز خیلی فاصله داری مد نظر نیست. اگر این عبارت رو بگیریم اون وقت به مشرکین بیشتر میخوره. میگه اولائکه ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. ما کان لهم فعل ماضیه دیگه، به یه اتفاقی که اخیراً افتاده داره اشاره میکنه. در کنار دو استدلال بالا، استدلال سومم کمک میکنه. البته وقتی میگیم به این سه دلیل، لزوماً سه دلیل از یک میزان قوت برخوردار نیستن ها، سه دلیل با قوت و ضعف های مختلفن، اما جمع ستاش با هم به ما این نکته رو میگه که این که بگیم مساجد توسط مشرکین در مکه بعد هجرت خراب شد و ذکر الهی درش منع شد، بیشتر میخوره به هم سیاق آیات، هم عباراتی که تو آیه اومده دلالتش نسبت به این موضوع بیشتر و پررنگتر. خب این از تناسب آیه. پس آیه ناظر به مشرکین صدر اسلامه، نسبتشان با آیه قبل اینه که تو آیه قبلم قال الذين لا يعلمون مثل قولهم چی شد؟ همون فضا رو براشون داره ادامه میده. اونجا فلان کارو میکردن، الان چی؟ مثلا چنین اتفاقی میفته. این از آیه شریفه 114 ورود و ابتدای بحث ما. اما بریم وارد آیه بشیم. و من ازلم ممن منع مساجد الله. عبارت و من ازلم رو که میگیم به طور طبیعی یادمون میاد که جاهای دیگه قرآن هم مکرر و متعدد این عبارت رو شنیدیم. حالا برای موضوعات مختلف که و من ازلم رو، یعنی کیه و من ازلم رو، افرادی که چنین ظلمی میکنن و حالا کارهای مشابهی. عرض کنم که در ارتباط با و من ازلم رو اول ببینیم چرا گفته ظلم میکنن، کی ظالم تر از این هاست، چرا از عبادت از عبارت ظالم استفاده میکنه. دوم اینکه معنای ازلم چیه، یعنی چی ظالم تر از او کسی نیست، این از بقیه ظالم تره، که اینو عرض خواهم کرد. پاورپوینت رو برای بچه ها صفحه بعد بردین. و من ازلم، چرایی استعمال ظلم، معنای ازلم. وقتی میگیم چرایی استعمال ظلم، حواستون به این باشه همه عبادات ناشی از علمن و همه گناهان ناشی از جهل، و این جهل منجر میشه به ظلم انسان به خودش. این ظلم گاهی اوقات با تعبیر اسراف میاد، مثلا یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف میکنن برای، یه جایی هم صراحتا ظلم میاد که اینا یظلمون انفسهم، به خودشون ظلم میکنن. همه گناهان که در نتیجه جهل، ظلمه. ظلم به کی؟ ظلم به خود. فرض کنید من یه گناهی میکنم، الان به خداوند ظلم کردم، من چه ظلمی به خدا میتونم که میگیم که ظالم تر از اینه؟ به این معنی است که علیه عزبالله خدا الان در یه موضعی قرار گرفته، هی ما زور میگیم، خدایش کاری از دستش بر نمیاد. این که قطعا مد نظر نیست و همچین معنایی نمیتونه درست باشه. این که میگیم ظلم در قرآن کریم برای جرائم و گناهان عبارت ظلم اومده. سوره معرکه لقمان آیه شریفه 13 رو عنایت بفرمایید. جزء 21 سوره معرکه لقمان آیه شریفه 13. خب میفرماید که و از قال لقمان و لبنه، لقمان حکیم به فرزندش گفت، و هو یعظه، در حالی که داشت او رو موعظه میکرد، یا بنیه، پسرم، لا تشرک بالله، برای خدا شریک قرار نده، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه، گناهان ظلمن، ولی این ظلم عظیمه. خب آقا اینو که لقمان گفته، خدا نگفته که. یه قاعده ای رو بگم، قرآن هر وقت از کسی چیزی نقل میکنه، اگه درست باشه میگه و رد میشه، اما اگه آنچه که او گفته غلط باشه، قرآن بلافاصله جواب طرفو میده، یه حرف غلط رو نقل نمیکنه و بی جواب رهاش بکنه. این قاعده قرآنه، همیشه اتفاق میفته. خب شرک ظلم عظیمه، بقیه چی؟ بقیه هم همه گناهان ظلمن، اما گناه شرک ظالمانه تره. ما یه جاهای دیگه هم قریب به این عبارت رو داریم در ارتباط با ظلم به خداوند با کارهای دیگه، مثل افترا و اینها. یه نمونهش رو بگم، سوره معرکه انعام آیه شریفه 12 رو عنایت کنید. انعام 12 آیه شماره رو اشتباه نوشتم. افترا بر خدا، انعام 120 می شروع شد حدسا چرا؟ آفرین بون کسی که گفت. عرض کنم که و من از لمومه من افترا علی الله کذبن او کذب به آیات انه لا یفلح الظالمون، کی ظالمتر از اون کسیه که افترا نسبت به خداوند ببنده و یه تهمتی رو به خدا، او کذب به آیاته، یا تکذیب کنه آیات الهی رو، یا یه چیزی رو به خدا ببنده به ناحق، یا آیات الهی رو تکذیب کنه. انه لا یفلح الظالمون، خدا ظالم رو رستگار نمی کنه. هم در ارتباط با افترا بر خدا، انه لا یفلح الظالمون، باز یک گناهی تحت عنوان افترا بر خداوند و تکذیب آیات الهی با چه عنوانی اومد؟ ظلم. همه گناهان ظلمن، اما هم یظلمون الا انفسهم، ظلم به خوده. مثلا فرض فرمایید که میگم گاهی اوقات ما فکر میکنیم با یه کاری داریم حال دیگران رو میگیریم. چند واحد این ترم گرفتی؟ میگه دو واحد. میگم چرا؟ حال این معاون آموزشی رو بگیرم. تا حال خودتو گرفتی با دو واحد، تا 20 سال دیگه کاردانی هم تموم نمیشه. بعضی وقتا گناه میکنه، حالا که خدا اینجوری کرد منم این گناه رو انجام میدم. خب الان به کی لطمه میزنی؟ به خودت لطمه میزنی. که جای دیگه هم نمونه این رو داریم که هم و من ازلمه اومده، هم عبارتی که در مورد گناه اومده ظلمه. و همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 114 مصداق همینه که یک عده‌ای به خداوند ظلم میکنن. و من ازلم من اما ظلم به خداوند تعبیر کنایی است. در واقع مظلوم کیه؟ خود انسان. ظالم انسانه، مظلومه خود انسانه. ظالم خود دانی است، مظلوم خود عالی. خود حیوانی من به خود انسانی من ظلم میکنه و این وسط من له میشه. این که چرا میگیم ظلم، چرایی استعمال ظلم، از این بابه که ماهیت گناه ظلمه. اما وقتی میگیم ازلم چی مد نظرمونه؟ توی آیاتی که مثل اینجا میگه و من ازلمو یا فمن ازلمو، اول مدلول رو ببینیم، ببینیم مفهوم چیه، بعد احتمالات معنایی رو با هم ذکر بکنیم. مدلول یا مفهوم اینجا نگاه میکنیم ظاهراً استفهامه. ظاهر قضیه اینه که ما با یک استفهامی مواجهیم دیگه. و من ازلمو، من منه موصوله است، چه کسی ازلمو من، داریم استفهام چیز میکنیم. خیلی وقتا مثل فارسیه دیگه، ما تو فارسی لزوماً برای استفهام از ادات استفهام استفاده نمیکنیم. عربی هم بعضی وقتا با لحنه، بعضی وقتا با کلام، یعنی لزوماً ایجاد استفهام با ادات استفهام نیست. هم میتونه با کلمات دیگه باشه، هم میتونه با لحن باشه. نمیگم آیا میروی، میگم میری. یه موقع میگم میری، یه موقع میگم میری. این اولی اخباریه، دومی استفهامیه. ظاهرش اینه که چیه؟ ظاهرش اینه که استفهامه، ولی واقعا داره خبر میده. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 140 رو عنایت کنید، میفرماید که سوره مبارکه بقره آیه شریفه 140 ام تقولون، یا میگید ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا هودن او نصارا. شما میگید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی یا نصارا بودن، در حالی که همه اینا چه؟ همه اینا قبل از حضرت موسی و حضرت عیسی بودن. حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط قبل از این بودن که اصلا حضرت موسی و حضرت عیسی چی بشن؟ مبعوث بشن. پس اینا نمیتونن مسیحی یا یهودی باشن. پیچیده است؟ چرا با حالت بهتی نگاه میکنه؟ قل، بگو اعنتم اعلم و ام الله، شما علم ترید و آگاه ترید یا خدا؟ و من ادلم و من من کتم شهادتن اندهو من الله، کی ظالم تر از اون کسیه که یه شهادت الهی رو که نزدشه کتمان بکنه؟ و من الله و بغافلن عما تعملون. خب ظاهر عبارات اینه که مثلا انتم اعلم و ام الله، این سوال میپرسیم شما اعلمید یا خدا؟ الان باید بگیم خب باید بررسی بشه، ما الان باید از شما چهار تا سوال بپرسیم، از خدا بپرسیم ببینیم کی اعلمه. آقا ظاهر جمله استفهامیه، واقع جمله اخباریه و خبریه. یا و من از لام من کتم شهادت، کی ظالم تره؟ این سوالی نیست که کی ظالم تره. اجازه ما بگیم کی ظالم تره؟ نمیخواد بگی کی ظالم تره. اینا ظالم ترینا هستن، از اینا ظالم تر کسی نی. دقیقش اینه که از اینا ظالمتر کسی نیم. من اون سوره مبارکه انعام هم خط بعد به عنوان نمونه گفتم 21 رو درست نشتم. آیه 21ش که خوندیم و من از عام من افترا علی الله کذب من او کذب آیاته، ظاهرش استفهامه اما واقعش اخباره، داریم خبر میدیم نه که یه چیزی میپرسیم شما بگی نمیدونم، اجازه بدین یه تحقیق و جستجوی بکنیم. عرض میکنم خدمتتون که کی ازلمه؟ نمیخواد جستجو بکنیم، کسی از این ازلم نیست، کسی از این ظالمتر نیست. این مدلولش مشابه این رو با عبارات دیگه هم داریم در همین سوره مبارکه انعام آیه شریفه 47. آره باز عبارات دیگری که خداوند سوال میپرسه اما فی الواقع سوال نیست، استفهام نیست، اخباره. آوردین جزء 7 سوره که بفهمت قول ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن، این که به من خبر بده که اگه عذاب خدا آشکار و چیز بیاد یا مخفیانه و آنی و بغتتن بیاد، هل یهلک الا القوم الظالمون، آیا غیر از قوم ظالم کسی هلاک میشه؟ خب این سوالیه، اما واقعا سواله؟ نه، حلش رو بردارید، الاش هم بردارید، میشه یهلک القوم الظالمون. قوم ظالم چی میشن؟ هل یهلک الا القوم الظالمون به این معنی است که یک سوالی داره، هل یهلک الا، بگی من برم ببینم حالا باید بررسی بشه، نه خیر، یهلک القوم الظالمون، تمام، قوم ظالم هلاک میشن، چیزی ازشون باقی نمیمونه. این نمونه این که ما در یه جایی مواجه میشیم با عباراتی که ظاهرا استفهامی ان واقعا خبری هستن. اما احتمالات این که آقا ازلم خب چیه؟ افعل تفضیله، یعنی ما میگیم کبیر اکبر، صغیر اصغر، فقیه افقه، علیم اعلم، راجه ارجه. حالا اینم تو رو خدا یک بار برای همیشه میگم، لطفاً با افعل تر به کار نبرید. ببخشید ایشون اعلم ترن یا ایشون؟ ایشون اصلح ترن یا ایشون؟ اعلم یعنی عالم تر، وقتی میگه اعلم تر یعنی عالم ترتر دیگه، اون عالم خیس خیس میشه بدبخت، دو بار تر میشه، خود اعلم یعنی عالم تر، خصوصا در این جمع آدم سایه باشن. ببخشید الان کی اصلح تره؟ با همین یک جمله دیگه آبرو برای شما باقی، یعنی یه آدم حسابی باشه دیگه نمیگین اشتباه لپی، میگه چه انسان ناآشنایی است با برخی مباحث که میگه اصلح تر. یا آقا کدوم اولا تره؟ بابا اولا خودش یعنی شایسته تر دیگه، شایسته تر تر که خیلی شایسته میشه دیگه، بسه. اینو یادتون بمونه، خواهش میکنه، بازم انتخابات میشه. استاد کی اصلح تره؟ خب تو با این اصلح تر که میذاری وقت میخوای رنبیر نامزده مد نظرت. ازلم افعل تفضیله، این افعل تفضیل بعضی وقتا نفسیه بعضی وقتا نسبیه. این یعنی چی؟ من میگم زیدون اکبرو من امرن، زید از امر چیه؟ بزرگتره. حالا این بزرگتریش به چیه؟ حتی عربا اگه سن باشه عمر رو میگن، اعمر میگن، اگر که مثلا جایگاه باشه میگن اعظم، اجل میگن. مثل من ایزن تو فارسی بزرگ میگیم، هم بزرگ سنیه، هم بزرگ جایگاهیه، هم بزرگ اجتماعیه، هم بزرگ همه چی به یک کلمه میگیم. فلانان اکبر من فلان، این میشه نسبی، یعنی زید نسبت به امر چی تره؟ بزرگتره. این که زید نسبت به امر بزرگتره منافاتی با این نداره که یه بکری هست باز اون از زید بزرگتره. زید از امر بزرگتره، بکر از زید، باز یه خالدی هست اون از بکرم باز بزرگتره. این به نسبت این بزرگتره به نسبت به اون، یعنی زیدون اکبر من امرن، در این حال زیدون اصغر من بکرن و بکرون اصغر من خالدن. این نسبیه، هی که نسبت بعدی. به این میگن افعل نسبی. گاهی وقتا افعال دیگه نسبی و مقید نیست، نفسیه و مطلقه. مثل چی؟ تو نمیاد؟ همه تو خونه دارم بالبال میزنه یه عده. الله اکبر، اول نماز میگیم الله اکبر، یعنی چی؟ خدا بزرگتره. از کی؟ الله اکبر و من الوصف. خدا بزرگتر از اونه که بشه وصفش کرد، نه اینکه فلانی کبیره خدا اکبره. نه خیر، اصلا هیچ کس هیچی نیست، فقط اوست. بزرگتر از اونه که بشه اصلا الله اکبر و من ان یوسف، نه اینکه الله اکبر و من مثلا فلان کس، این نه. ما پس گاهی اوقات افعالامون نسبیان و مقیدن، بعضی وقتا نفسیان و مطلقن. این مقدمه رو داشته باشید. خب آقا، این که میگیم فمن ازلم، این ازلم نسبیه یا نفسیه؟ سه تا نظر وجود داره. یک، آقا این ازلم نسبیه و مقیده. یعنی چی؟ اینجوری میگن. مثلا میگیم و من ازلم و ممن منع مساجد الله. الان یه نفر داریم این مانعه، ممن منع دیگه، یه کسی مانعه که ایذکر فی اسمه، که ذکر خداوند در مسجد گفته بشه. این یک. پس گاهی اوقات و من ازلم و ممن افترا، کی از این مفتری بدتره؟ و من ادلم و من من مثلا یکذب با آیاته، حالا یکذب با آیاته مثلا و کذب با آیاته، میگیم و من ازلم و من من منعه، کی از این کسی که من کرد ظالم تره؟ میگن این نسبیه. خوب نهت کنید، یعنی کسی که من میکنه از این که نام خدا در مسجد گفته بشه، از مانعهای دیگر که چیزهای دیگر رو من میکنن، این چی تره؟ این ظالم تره. پس میگن این نسبیه. و من از کی ظالم تر از کسیه که من میکنه از این که مردم وارد مسجد بشن و یاد خدا بگن؟ میگن این فرد که مانع ورود مردم به مسجده، از مانع های دیگر چی تره؟ ظالم تره، بدتره. پس داریم مقایسه میکنیم بین مانع ها. و من از لم و من افترا، کی از این کسی که افترا زد بدتره؟ این مفتری از مفتری های دیگه چی تره؟ ظالم تره، بدتره. و یکذب با آیاته و تکذیب آیات الهی کرد و کذب با آیات الله، این مکذب، این کاذب از مکذبا و کاذبای دیگه چیه؟ ظالم تره. پس معنای اولی که میگن، میگن این ازلم نسبیه، نسبت به کیا؟ سایر مانع ها، سایر مکذبا، سایر مفتریا. خوب عرض میکنم معناش؟ بله. نفسی رو میرسیم. حالا این الان اینکه گفتم معنا شما متوجه شدین؟ متوجه شدین؟ از شما یه بازخورد میگیرم به نمایندگی از همه دیگه. بچهای تو خونه ان شاء الله متوجه شدن. پس اولین معنایی که برای ازلم گفتن افعال نسبیه. اینا کسی که منع میکنه از ورود به مسجد، از مانع های دیگه ازلمه. کسی که به خدا افترا میزنه، از بقیه مفتریا ازلمه. کسی که تکذیب آیات الهی میکنه، از بقیه مکذبا ازلمه. این معنای اول که نسبیه درش ازلم. دو، بازم میگن نسبیه. اینجا چجوریه؟ میگن که اونهایی که تابعن با اونهایی که مطبوعن یکی نیستن. ما مسلمونا رو از ما مشرکین قریش، مسلمونا رو از مکه بیرون کردیم، اینا هجرت کردن رفتن مدینه. حالا چیکار میکنیم؟ من میام به شما میگم را بیفتید ای مشرکین، بریم مساجد اینا رو خراب بکنیم. من چیم؟ من مطبوعم، من رهبرم. شما چید؟ تابعید. شما پیروید. میگن که اون کسی که این کار رو داره انجام میده، پیشگامه، از اونی که داره تبعیت میکنه چی تره؟ ظالم تره. پس اگر که من میکنیم از این که نام خدا در مسجد گفته بشه، یا به خدا افترا میزنیم یا تکذیب آیات الهی میکنیم، اونایی که پیشگامن، اونایی که حرکت رو را میندازن، اونایی که کلید میزنن که این گرفتاری درست بشه، اینا از اونایی که پیروی میکنن ظلمشون بیشتره. گرفتین چی شد؟ پس نسبیه، نسبت افرادی که مطبوعن، مورد تبعیت واقع میشن، رهبر و پیشروان، به نسبت کیا؟ اونایی که تابعن و فقط پیروی میکنن، خودشون خیلی این کاره نیستن. دو نظر این بود که نسبیه این چیز معنای ازلم. نظر سوم اینه که نخیر، این نفسیه، نسبی ما دنبال مقایسه ظلم این افراد افترا زننده یا افراد منع کننده با دیگران نیستیم، این نفسیه، خودش فی نفسه. اونایی که میگن خوب عنایت بکنید، حالا شاید کم پیچیده‌ام بشه، اونایی که میگن نسبیه و نمیگن نفسیه، میگن در مقام مقایسه است، میگن آقا شما توی مفاهیم مثبت میتونی بگی افعل نفسیه، ولی تو مفاهیم منفی نمیتونی بگی، اینجا چون منفیه لذا نمیتونیم بگیم نفسیه، باید حتما نسبی باشه. تو مفاهیم مثبت میشه گفتش که نفسیه، مفاهیم منفی نفسی ندارن، همیشه افعلشون نسبیه. حالا همجوری تو پرانتز این مقدار بتون، الان همینو میگم، همین میخوام بگم، ما میگیم که این نفسیه. افعل نفسی و مطلق اگر که برای موضوع مثبت بیاد ایجاد انحصار میکنه. خوب دقت کنید، اگه افعل تفصیل به صورت نفسی بیاد و موضوعش موضوع مثبتی باشه ایجاد انحصار میکنه. مثل جایی که میگیم فمن اعلم من الله، کی از خدا عالم تره. وقتی میگیم فمن اعلم من الله اینجا مثبته، چون مفهوم مثبتی رو داریم میگیم، این انحصار درست میکنه. فمن اعلم من الله، هیچکی، اصلا کسی در مقابل خدا علم نداره، چه برسه که بگیم از خدا اعلمه. اینجا از توش انحصار میاد، فمن اعلم من الله، هیچ کس. اما اگر ما در مورد یه موضوع منفی خواستیم افعل به کار بریم، مثل اینجا که بحث ظلمه، اینجا انحصار از توش در نمیاد. اونایی که نمیپذیرن نفسیه غلط معنا کردن. معنای غلط چیه؟ میگن اینها ازلم از بقیه‌ن، یعنی این کسی که منع میکنه از ورود مردم به مسجد، یا افترا به خدا میزنه، یا تکذیب میکنه از بقیه مفتریها و مانعها و مکذبا، این از اونا بدتره. این معنا مد نظر ما نیستش. درست چیه؟ درست اینه که کسی از اینها ظالمتر نیست. نگاه کنید، من میگم این ظالمتر از بقیه است، مقایسه است. یه وقت میگم کسی از این ظالمتر نیست. درستش اینه که بگیم کسی از اینها ظالمتر، کسی ظالمتر از مانع ورود مردم به مسجد و مانع یاد الهی در مسجد، کسی ظالمتر از تکذیب کننده آیات الهی، افترا زننده به خدا نیست. معنای درست اینه. معنای غلط اینه که بگیم اینا از بقیه ظالمترن. معنای درست اینه که بگیم کسی از اینا ظالمتر نیست، بدونی که به اون کس اشاره بکنیم و مقایسه ای برقرار بکنیم. به طور کلی میگیم کسی از اینا ظالمتر نیست. حالا اونی که منع میکنه از ورود مردم به مسجد، یعنی اونایی که منع معمولی میکنن از این ظالمتر نیستن، یا اونایی که مکذبن یا مفترین، میشه اونم با این مقایسه کرد؟ آقا ما کلی گفتیم کسی از اینا ظالمتر نیست. به این معنا عیبی نداره که افعال ما نفسی باشه، چون یه عده میگن افعال وقتی نفسی میشه که مثبت باشه موضوع، وقتی منفی باشه نمیشه. ما میگیم ما اینجا دنبال انحصار نیستیم، که نمیگیم اینا از بقیه ظالمتر، میگیم کسی از اینا ظالمتر نیست. حالا با چه نسبتی و چه جوری ما اینو باز گذاشتیم. بفرمایید.
تفاوت معنای نفسی غلط و
خب رد کردیم دیگه.
اونا
نسبی رو میگن، ما گفتیم دو تا معنای نسبی رو قبول نداریم. این نفسیه، معنای صحیحش هم اینه که کسی از اینا ظالم تر نیست. خب من خب تا از آن 3-4 دقیقه مونده، چند تا سوال جواب بدیم، اون منعه رو از ساعت بعد شروع کنیم. اصلا من این سوال مهم دارم، ولی ببخشید که غیر مربوطه. این که در زمان تولد پیامبر صلی الله علیه و آله دریچه سابق خوش شده و آتشکده خاموش شده و تاق کسر ریخته، آن گفتم برای این مراجعه فهمید به کتاب الصحیح من سیرت النبی از مرحوم آسه جعفر مرتضی عاملی. می‌خواستم بپرسم مگه تنها دین از اول خلقت بشر اسلام نبوده که مرور کامل شده و یهودیت و مسیحیت فرقای تحریف شده توسط بزرگانشون نیستن؟ پس چرا در اینجا نوشته سایر ادیان شد؟ ببینید اسلام عنوان کلی اعتقاد به خداونده، نه اینکه دینی به نام اسلام اول بوده. اسلام عنوان دین نبوده، یعنی نمیگفتن اسم این دین اسلامه، محتوای دین اسلام بوده. دین یعنی تسلیم شدن، دین یعنی تسلیم شدن. این تسلیم شدن با حضرت موسی علیه السلام اسمش میشه یهودیت، با حضرت عیسی میشه مسیحیت، با پیامبر ما میشه اسلام به معنای خاص کلمه. و این تعبیر که بگیم اونا فرقه های تحریف شده توسط بزرگان، نه، واقعا اون دین که روحش همون تسلیم در مقابل خداوند بوده اسمش دین یهود بوده. حالا اگرچه که اسمو خدا نگفته به اعتبار یهودا و فلان اینها شده، اما این که چرا این شکلی شده، بله، بزرگانشون این خانش از تسلیم رو طوری جا به جا کردن که دیگه از توش تسلیم و اسلام در نمیاد. منظورتون این هست که انجیل تورات واقعی الان هم هست؟ نمیدونیم. مثلا در ارتباط با انجیل بارا که توسط ارتش ترکیه نگهداری میشه و هیچ کم نمیدونه توش چیه، بعضی نقل ها حالا غیر موثق دیگه هست که بشارت به پیامبر تو این هست، یعنی این سالم تر از انجیل های دیگه است. متاسفانه اکثر اعضاتی در دانشگاه بر روی چاپ مقاله در مجلات خارجی بیشتر تاکید دارن و حتی از پژوهش‌های بر روی مسائل واقعی استقبال نمی‌کنن. ما مجبوریم جهت موضوعات پژوهشی، جهت استفاده از راهنمای اساتید در موضوعات که آنها می‌پذیرن کار کنیم. در این مواقع کار درست چیست؟ با تشکر از شما. اشکال نداره، یعنی حرام که نیستش که چاپ مقاله توی نشریات خارجی، ولی مراقب باشید به نشریات خارجی سواری ندید. با سایتون در ارتباط با مثلا دانشجو دانشگاه شریفو در کله پاچه رو اومده بود یه مقاله ISI کرده بود و اینا، یعنی کاملا از قواعد اونا استفاده کرده بود، پخت کله پاچه رو کرده بود مقاله ISI تا نشون بده واقعا اینا هیچ محتوا نداره، همش همین شکل و فرمول و ایناست. مراقب باشید اطلاعات مهمی از کشور رو به بیرون منتقل نکنید. ببخشید تفاوت مصدق و مهیمن چیه؟ مصدق تایید کننده است، مهیمن نگاهبانه. لطفا کمی در مورد سوره مائده و شأن نزولش توضیح بدین. با کمینه میشه کلاس تفسیر سوره رو بذارید، ما احتمالاً تو همین سوره بقره به شهادت میرسیم دیگه، به سوره مائده نمیرسه. مفصل علاقمندیت همین گوگل بزنید سوره مبارکه مائده شأن نزول میاد. لطفاً بله میدونم سوال فرستادین پرید، خواهش کنم، خدا ببخشه شما را، بعیده ولی کجا بود؟ لطفا تکثرگرایی رو دوباره توضیح. تکثرگرایی یعنی که یک عده معتقدن حقیقت واحد نیست، هر انسانی از حقیقت یک قرائت داره و همه اینها درسته. میشه راجع به مرز این زندگی مسالمت آمیز و تبری از دشمنان اسلام توضیح بدین؟ از آنه؟ بله؟ خیلی خوب، انشالله 40 دقیقه بس رو ادامه میدیم. تا سال 72 تموم کردیم، 73 رو انشالله